بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 202 سطر 5. و ایزن لو طلب البسیتو بعد تریان ترکیب علیه زالت المکان المفروض لوجب خلو و مکانه الاول و هو محالون. بحث در این داشتیم که جسم بسیط مکان طبیعی دارد و جسم مرکب هم مکانی دارد که در اجسام مختلف متفاوته. ابتدا درباره جسم مرکب توضیح دادیم که مکان مخصوصی خدا برایش ابداع نکرده، بلکه مکان مرکب همون مکان بساط است. این مطلب رو گفتیم که به سه دلیل اثبات میکنیم. دلیل اول این بود که در جلسه گذشته خوندیم که اگر خدا برای مرکبات مکانی رو ابدا کرده باشد، اون مکان تا حصول مرکبات خالی میماند و بعد که مرکبات ایجاد شدند در اون مکان واقع میشوند و خلا پر میشه. اما در فاصله خلقت اون مکان تا ایجاد مرکبات، مکان خالی میماند و خلاء لازم میآید و خلاء محال است حتی برای یک لحظه هم. بنابراین نمیتوانیم بگیم که در عالم مکانی برای مرکبات ابداع شد و اون مکان ابداع شده بعداً به وسیله مرکب اشغال شد. اصلا ترکیب همیشه بعد از بساطته و خدا عالم بسیط رو، چه افلاکشون رو، چه عناصرشون رو با هم آفریده، اما مرکبات رو بعداً آفریده. پس اگر برای مرکبات در همون هنگام ابداع مکانی رو ابداع می‌کرد، این مکان تا وقتی که شروع به خلق مرکبات و خلع لازم می‌آمد در یک زمانی ولو زمان کوتاه، و چون خلع باطل است فرق نمی کنه چه زمان کوتاه باشه چه زمان مفصل باشه، علی حال استحاله هست. به این جهت نمیتونیم بگیم که خدا مکانی رو در اون لحظه ابداع برای مرکبات آفرید که بعداً مرکبات در او قرار بگیرن. این جهت اول بود که دیروز گفتیم. جهت دوم اگر چنین باشد که خدا برای مرکبات مکانی رو ابدا کرده باشد و بعد از اینکه این مرکب رو ساخت، مرکب رو در اون مکان ابدا شده قرار بدهد، لازم میاد که اون مکانی که عناصر این مرکب از تو اون مکان اخراج شدن خالی بماند. توجیه بس اینه که بالاخره این مرکبات از عناصر تشکیل میشن، اجزای عناصر رو وقتی جمع کردیم مرکب درست میشه. این جزء عنصر در یه مکانی بوده، اون جزء هم در یه مکانی و همینطور اون بقیه اجزا. وقتی ما اجزا رو جمع کردیم یک مرکبی درست کردیم، شما میفرمایید این مرکب در یه مکان آماده‌ای که از قدیم تشکیل شده قرار میگیره. خب این اجزایی که از تو مکان خودشون بیرون آمدن و در یه مکان جدید رفتن، اون اجزا که از مکان خودشون بیرون آمدن در یه مکان جدید رفتن، مکان خودشون خالی میمونه. درسته مکان جدید رو بعد از مدتی پر میکنن، مکان مرکب بعد از مدتی پر میشه، اما مکان بساط خالی میشه. بالاخره این اجزای بسیطه قبلا توی عناصر بودن، مکانی رو از مکانهای طبیعی اشغال میکردن. حالا ما این اجزا عناصر رو داریم کنار هم جمع میکنیم، مجموعه رو میبریم توی مکان دیگری، نه در مکان اولی، که مکان اولی خالی میمونه. فیلزم که باز خلع درست شود، و این خلع خلعی نیست که دیگه پر بشه، چون اون خلع اول با آمدن مرکب پر میشد، حالا با فاصله طولانی یا با فاصله کوتاه. اما این که این عناصری که الان بردسته میشه برای ایجاد مرکبات، اینا جاشون خالی میمونه دیگه، خدا عنصر جدیدی که خلق نمی کنه، این جای خالی همینطور باقی میمونه تا آخر. مگر شما این چنین بگویید که اون جسم اطراف، جسم اطراف این قسمت از عنصری که برداشته شده، یه قسمت از عنصر رو از اینجا برداشتیم، مثل یه خورده هوا برداشتیم از اینجا، یه خورده خاک از اونجا، یه خورده آتش و آب، تا اینکه یه مرکبی رو درست کنیم، بعد این مرکب رو بردیم سر جای خودش، جای هوا خالی مون، جای خاک خالی مون، جای آتش یه مقداری، جای آب یه مقداری خالی مون. شما ممکنه اجازه بدید بگید که خب اون قسمت‌های دیگر هوا هجوم میارن و این قسمت خالی مونده رو پر میکنن، و این ترتیب خلا از بین میره. اینو ممکنه بگید. به شما گفته میشه شما تخلخل حقیقی رو اجازه میدید یا نه. تخلخل حقیقی این است که یک جسم حجمش بیشتر شود بدون اینکه چیزی در او داخل شود. خیلی ها تخلخل حقیقی رو اجازه نمیدن، میگن تخلخل به این صورته که جسمی در جسمی داخل میشه، اون جسم قبلی بزرگتر میشه. مثلا فرض کنید که آبی داریم، بعد آب دیگه رو این میریزیم، این آب قبلی بیشتر میشه. این به خاطر این است که ماده جدیدی بر اون ماده قدیم اضافه شد، و الا خود اون آب رو همینطوری بذارید بیشتر نمیشه. تخلخل حقیقی این است که بدون اضافه کردن ماده جسم بزرگتر شده. این خیلی اجازه نمیدن. اگر اجازه بدن عیبی نداره، این جسم اطراف این جای خالی تخلخل حقیقی پیدا میکنه، یعنی حجمش بیشتر میشه بدون اینکه ماده‌ای درش اضافه بشه، و در نتیجه اون قسمت خالی پر میشه. اما اگر ما تخلخل اجازه ندیم، خب بر فرض هوا هجوم بیارن اینجا رو پر کنن، از یه جای دیگه خالی میذارن، یه جای دیگه هوا خالی میشه، اگر تخلخل درست نباشه. مگر اینکه بگید تخلخل درست، بالاخره این مشکل دوم در یک فرض شاید حل بشه. اون وقتی که تخلخل رو ما اجازه میدیم شاید این مشکل حل کنیم، تخلخل حقیقی رو. اما اگه اجازه ندادیم مشکل حل نمیشه. یادتون باشه میشه نه تخلخل حقیقی رو تو که من یادم اجازه میدم شیخ حساب اجازه نمید. نمت اول خوندیم بس تخلخل. خب صفحه 202 این سطح پنجم. و ایزن یعنی اگر در اصل ابداع برای مرکب مکانی آفریده شود، اون اشکال قبلی لازم می آمد، و ایزن یعنی اشکال دوم لازم می آمد. و ایزن لو طلب البسیتو بعد تریان ترکیب علیه ذالک المکان المفروض، اگر اون بسیتی که ما تو مرکب به کارش میگیریم، اون جزء بسیتی که با جزء بسیت دیگه مرکبش میکنیم و ازش یه مرکب میسازیم، اگر اون بسیت بعد از اینکه آرش و ترکیب برش طلب کند ذالک المکان مفروض را، یعنی اون مکانی رو که در اصل ابداع برای مرکب آفریده شده، یعنی این بسیط بعد از اینکه مرکب شد با بقیه اجزا برن تو اون مکان مرکبی که در اول آفرینش خدا تعیین کرده، لبج و لازم میاد که مکان اول این بسیط خالی بماند، خالی بشود، و هو محالون دوباره یه نوع خلعه، اینم محاله، مگر به اون صورت که اصلاً پرش کنید که همه اونو قبول ندارن، بعضی قبول ندارم. اینم اشکال دوم. اما اشکال سوم لغویته. لغویت هم در علوم عقلی محاله، در فرسود علوم اعتباری لغویت از حکیم محاله، از غیر حکیم محال نیست، قبیحه. اما در علوم عقلی یعنی در امور تکوینی لغویت محاله. خب اگر خدا مکانی رو الان برای مرکبات آماده دارد که همون مکان بساطه، ساختن مکانی مستقل برای مرکبات لغوه. اگر این مرکب بعد از این که حاصل شد میتواند مکانی رو که قبلا بساط اشغال میکردن اشغال کند، دیگه یه مکان جدیدی برای این مرکب درست کردن لغوه. در عالم به احتیاج نداره، در عالم تکوین لغو معنا نداره، به خصوص که این عالم تکوین رو حکیم داره میسازه، پس هیچ وقت کار لغو انجام نمیده. بنابراین ما با داستان مکان برای بساط احتیاج به داستان مکان مستقل برای مرکبات نداریم، زیرا که مرکبات از همین بساط فراهم میشوند و مکانشون هم مکان همین بساط میشوند. و ایزن لما کانت ترکیب لا یفتحی زیادتن فی وجود الاجسام، ترکیب اجسام رو اضافه نمی کنه. اون مقدار عنصری که صرف مرکب شده همون مقدار مرکب رو تشکیل میده. این چنین نیست که وقتی ترکیب عارض شد جسم بزرگتر بشه. فرض کنید اگر ما یک سانت از هوا و یک سانت از خاک و همچنین از آتش و آب بردستیم، مجموعه میشه 4 سانت که همون 4 سانت عناصره. پس ما چیزی در ترکیب چیزی اضافه پیدا نمی کنیم، همون عناصر میان مرکب میشن، فقط حالت ترکیبی بهشون داده میشه که حالت ترکیبی بزرگترشون نمی کنه. چون بزرگترشون نمی کنه پس به مکان بیشتری احتیاج ندارن، همون مکان قبلی براشون کافیه. بنابراین اگر بخواد برای مرکب یه مکان مستقل به خلق بشه لطنه. ایزن لما کان ترکیب اختزا نمی کند زیاده در وجود اجسام را، جسمی رو بزرگتر نمی کند. فلا احتیاج به سببهی، یعنی به سبب ترکیب، الى مکان زائد الى مکان للبسیط، احتیاج به مکانی اضافه بر اون مکانی که للبسیط بود نداریم. فایزن می تواند تفریح باشه، بر همین ایزن اخیر میتونه تفریح باشه بر هر ستا و بهتره که تفریح باشه بر هر ستا مطلب که گفتیم. حالا که معلوم شد وجود مکان مستقل برای مرکب اولا مستلزم خلأ است در اون مکان مرکب، ثانیا مستلزم خلأ است در مکان موجود عناصر بسیطه، ثالثا مستلزم لغویته. حالا که اینطور معلوم شد نتیجه گرفتیم که مکان مرکب غیر از مکان بساط نیست. به همین جهت است که مصنف برای مکان اصل مکان مرکب بحثی نکرد. مصنف نگفت مرکب هم مکان دارد، رفت مکان مرکب رو تعیین کرد که مکان مرکب کجاست، گفت طبق عنصر غالب یا همون جایی که هست. مکان مرکب رو تعیین کرد، نگفت مرکب احتیاجی به مکان دارد. اول باید میگم مرکب احتیاج به مکان دارد، اصل مکان ثابت میکرد برای مرکب، بعدا میگم حالا که احتیاج به مکان دارد مکانش کجاست. از اول رفت سراغ اون مطلب دوم، گفتش که مرکب مکانش کجاست، نگفت مرکب مکان دارد. چرا نگفت؟ به خاطر همین جهات که گفتیم که مکان مرکب با مکان بساط فرق نداره. اگر برای بسیط ما مکان ثابت کردیم، برای مرکب هم مکان ثابت میشه. احتیاج نیست که برای مرکب مستقلا مکان ثابت کنیم، برای مرکب باید مکانش رو تعیین کنیم که مصنف هم این کارو کرده. پس علت این که مصنف در اصل بحث از مکان مرکب وارد نشد این بود که مرکب مکان جدایی از مکان بساط نداره. وقتی ما برای بساط مکان اثبات کردیم، برای مرکب هم مکان اثبات میشه، احتیاج به این نداره که برای مرکب جدا مکان اثبات بشه. فایزن امتنه مرکبات همون امتنه بساط است، به اینها یعنی عیناً همون مکان بساطی. و لذاله که نیستون مکان مرکبات همون مکان بساط است، شیخ متعرض اصل امتنه مرکبات نشد، بلکه ذکر کرد وجه تعین این امتنه را، یعنی گفت چجوری این مکانها را تعیین کنیم، نگفت مرکب مکان دارد، چون پیداست وقتی بشاید مکان دارن مرکب هم همون مکان ها رو اشغال میکنه. اصل مکان احتیاجی به بیان نداشت، تعیین مکان احتیاجی بیان داشت که مصنف وارد بحث در تعیین مکان شد. حالا ایشون شروع میکنه، یعنی خواجه شروع میکنه به بیان این تعیین المکان، همونی که خواجه گفت ما دیروز خوندیم، حالا امروز میخوام مفصل ترشو بخونیم. تقریر مطلب اینه که مرکب یکی از سه مکان رو اشغال میکنه. تمام مطلب دیروز گفته شد، منتها چون خواجه داره داره میگه من دارم دو مطلب بیان میکنم. مکان مرکب یکی از سه مکانه، به تعبیر دیگر یکی از دو مکانه. بعد یکی از این دوتا رو دو مرتبه تقسیم میکنیم به دو قسم، وقت مجموعا میشن سه تا. بله ابتداعا در تقسیممون دو مکان درست میکنیم، بعد یکی از مکانها رو به دو قسم تقسیم میکنیم، مجموعا میشه سه قسم. اینطور میگیم، میگیم که مکان مرکب به مقتضای عنصر غالب تشکیل میشود اگر مرکب عنصر غالب داشته باشد، و یا اینکه مکان مرکب همون جایی است که این مرکب تکون یافته اگر این مرکب عنصر غالب نداشته باشد. این دو تا فرض. پس اگر مرکب عنصر غالب داشت، مکانش به مقتضای عنصر غالب تعیین می‌شود. اگر عنصر غالب نداشت، مکانش همون جایی است که متکون شده. بعد اونی که عنصر غالب داشته باشه تقسیم می‌کنه. میگیم یا عنصر غالب است مطلقا، یعنی خود عنصر غالبه، یا عنصری است که غالب است به حیث مکان، نه خود عنصر غالب باشد. عنصری است که طلب مکانش غالب است، که اینو من دیروز توضیح دادم. یعنی دو تا عنصر داریم که مجموعاً غلبه دارن بر اون دو عنصر دیگه. مثلا فرض کنید جسمی است که آب و خاکش غالب است بر هوا و آبش. این عنصر غالب مطلقا نداره، یعنی عنصری که خودش را به تنهایی بتوانیم بگوییم غالب، بدون حیثیت، بدون تغییر. این عنصر غالب به حسب المکان داره، به حسب طلب المکان داره. عنصرش مطلقا غالب نیست، عنصرش غالب است با قیدی، یعنی به حیث این که طلب می کند مکان سفل و غالب است، نه که اون دو عنصری که فرض شد غالباً یکی آب بود یکی خاک، هر دو هم سفل رو طلب می کردن. پس این مرکب الان عنصر غالب دارد، نه عنصری که خودش غالب باشد، بلکه عنصری که غالب است به این حیثیت که طلب مکانش یه طلب مکان خاصی است. به تعبیر دیگر عنصر غالب نیست، طالب المکان غالبه، طالب السفله غالبه، یا طالب العلوه غالبه، نه خود عنصر. پس ببینید قید میخوره، عنصر به حیث طلب غالبه، نه خودش غالب باشه. عنصر خودش غالب نیست، چون دو تا عنصر کنار هم هر دو مساوی هست، آب و خاک هر دو مساوی هست، کنون غلبه بر دیگری نداره، هر دو غلبه دارن بر اون دوتای دیگه، ولی این دوتا خودشون بر هم غلبه ندارن. پس عنصر به طور مطلق غالب نیست، یعنی بی قید، بلکه مقیده. غلبه به حیث طلب المکانه، که اگه طلب المکان رو برداری اصلا غلبه نیست، دو تا با هم مساویان، اون دو تا با هم مساویان، هیچ کدوم غالب بر دیگری نیست، این دو تا غالبن در اون یکی بر اون دو تا، اما غلبه ای که یکی غالب باشد نداره. اما به لحاظ طلب مکان چرا غالب داری؟ پس گاهی از اوقات غلبه غالب غالب مطلقه، گاهی غالب غالب مقیده. غالب مطلق اونیست که عنصر تنها غلبه داشته باشه، غالب مقید اونیست که به حسب طلب مکان غلبه داشته باشه، نه عنصر غالب باشه. عنصری غالب نیست، به حسب طلب مکان غالبه. به تعبیر راحت‌تر همونی که عرض کردم، یه وقت میگیم عنصر غالبه، یه وقت میگیم طالب المکان غالبه. تا طالب المکان غالبه. طالب المکان همون عنصر منتهی مقید به حیثیت طلب المکان. این دوتا قسم برای غالب، یک قسم برای غیر غالب. غیر غالب نه خود عنصر غالب است، نه عنصر به حیث طلب المکان غالب است. این هم میشه قسم سوم. پس سه قسم داشتیم. حالا سه قسم میخوام حکمشو بیان کنیم که هر کدوم مکانشون کجاست. جهت هم میگیم، عیب نداره جهت هم اضافه کنید. من جهت هم باید بگم، منتها گفتم که طالب است جهت مکان رو، که همون صفت باشه. الان در مثال گفتم، حالا احتیاج نبود به که جهت توضیح بدن، لذا توضیح ندادم. ولی حرف دیروز درسته، دیروز جهت رو گفتم، امروز دیگه جهت نمیگم، ولی جهت باید گفته بشه. خب پس اینطور شد که یک عنصری داریم که یک مرکبی داریم که یک عنصرش غالب است، مثل سنگ. مثال زدم دیروز که عنصر خاصیست بیشتر از بقیه عناصرشه. این به سمت اون مکان طبیعی عنصر غالبش میرود. عنصر غالبش خاکه، این سنگ به سمت مکان طبیعی خاک میره. یعنی حتی اگر روی هوا قرارش بدیم یا پایین، حتی اگر روی آب قرارش بدیم یا پایین، تا وقتی رو خاک میرسه، رو خاک که میرسه آرام میگیره. چرا؟ به خاطر این که عنصر غالبش خاکه و این همون مکانی رو انتخاب میکنه که خاک انتخاب میکنه. اما اون قسم دوم که عنصر غالب بالاعتبار باشد، غالب بالاعتبار نه غالب مطلق، غالب بالاعتبار توضیح داد، یعنی به لحاظ مکان، به لحاظ جهت مکان. چون خاطر تعبیر به اعتبار میکنه، منم در بین کلماتم میگم اعتبار که روشن باشه منظور از اعتبار چیه. اگر عنصر غالب بالاعتبار باشه، طلب میکند اون جهتی رو، جهت مکانی رو که اون دو عنصر غالب اقتضا دارن، ولی با مکان هر دو عنصر سازگار. اگر عنصر غالب به حسب المکان یا به حسب جهت المکان، آب است و خاک، این دوتا هر دو سطل رو انتخاب میکنن. این عنصر، این شیء مرکب، جسم مرکب به طرف سطل میاد، ولی براش فرق نمیکنه سطلش مکان طبیعی آب باشد یا سطلش مکان طبیعی خاک باشه، هر جا بذاری قرار میگیره. مثال زدیم به گلی که شله، یعنی آب و خاکش مساویه. اگر خاکش بیشتر باشه، اینم تو آب وای نمیشه، میره پایین، آبش رو رها میکنه، خاکش میره پایین. ولی اگر نه، خیلی لطیفه و حالت مثلا آب گلالود داره، وقتی تو آب میدارید میبینید هم اجزای خاکش معلقه در آب موندن، هم آبشون بالا موندی، هیچ کنی رفت پایین. ممکنه وقتی شما میریزید با فشار میریزید در اصلا فشار بره پایین، ولی اگه همینطوری بریزیدش تو آب میبینید پایین نمیره. هم آب رو قبول میکنه مکان آب رو، هم مکان خاک رو قبول میکنه. بالاخره به طرف اون جهت مکان می رود، نه به طرف یکی از دو مکان معین. تو هر کدوم از دو طرف معین قرار استادید، در هر یک از دو مکان معین قرار استادید آرام می شه.
مرکبه
با اجزایش هم از کس جدا نمی شه، ولی آبش و خاکش مساویه.
هم تو آب باشه هم تو خاک
میتونه باشه، به خاطر خاکش تو خاک، به خاطر آبش تو آب. مثلا زنی روشنه، آب جلالود شما وقتی میریزید به آب وای میشه پایین نمیره. آب جلالود باشه که لطیف باشه، یعنی جل آبش یکسان باشه، پایین نمیره. تو زمین هم بریزید همین، تو زمین هم بریزید از آب جذب میشه، آبش جدا میشه ازش. حالا فرض کنید مرکبی که جدا نشه، این مثالی که من دارم میزنم مرکبی که جدا میشه، اگه مرکبی باشه که جدا نشه همونجا میمونه. مثلا فرض کنیم بعضی جواهر، شاید جیوه مثلا، شاید بتونیم بگیم مواد خاکیش با مواد آبی شکسانه، چون فلز مذابه. این البته اگر از آب سنگین تر باشه فرو میره، من این نمیتونم، ولی اگر نه روی زمین با نیست، رو آب با نیست، یه چیزی مثل همین. مثلا فرض کنیم حالا بله؟ نه آدم چه نه آدم به خاطر این که شنا میکنه ولی شنا نکنه پایین میره، حالا من دقیق نمیدونم که جیوه مواد خاکی با مواد آبیش مساویه یا نه. اگه مساوی باشه همینطوری که میفرمید رو آب میمونه پایین نمیه، رو خاک هم بذاریدش همینطور، رو خاک هم بذارید آبش پایین نمیه، همینطور جیوه هم میمونه، رو خاک هم آبش پایین نمیره، جدا نمیشه، مثل گل نیست، مثل آب گلالود نیست، آب گلالود پایین میره تو زمین، یعنی آب صدا میشه خاک صدا میشه، ولی جیوه جدا نمیشه. حالا خاک هم اون آب گلالود ترکیب صنایعی داره، چون ترکیب صنایعی داره ترکیب زردس میده، ولی اگه ترکیب طبیعی داشت زردس نمیده، مثل جیوه ترکیب طبیعی داره، لذا ترکیب زردس نمیده. مثال خوبیه اگر جیوه تو آب فرو نره، نمیدونم حالا خوبه. بله هوا توش میره، آدم وقتی میمیره از آن که زندم که هست تو بدنش هوا هست، هوا اون هوا باعث میشه که یه موقع رو آب بتونه بمونه، از بحث ما بیرونه. بله چهار تا عنصر داره، آیا آب و خاکش مساویه؟ اگه آب و خاکش مساوی باشه بله میتونه رو آب بمونه. آبی که در بدنه همون خون فرض کنید مساویه با کل بدن، بله بیشترین مایع بدن خونه، اما مساوی با بدن نیست، لذا بدن میره زیر آب. بعد از اینکه میمیره باد میکنه میاد بالا، اونم یه ذره فرصتی کوتاه میاد بالا دوباره میره پایین، وقتی که منتفخ بشه میاد بالا، اونم به خاطر اینکه مستمر بر هوا میشه، دوباره هوا که رفت که میره پایین. حالا در انسان که نمیشه امتحان کرد، در حیوانات امتحان کنید ببینید همینطور، بعد از مدتی اول میره پایین، بعد از مدتی که باد میکنه میاد بالا، دو مرتبه باد استخاری میشه میره پایین. خب اما اون قسم سوم، قسم سوم در دیروز توضیح دادم، قسم سومی که تمام عناصرش برابرند و عنصر قالب نداره، نه قالب مطلق نه قالب بلاعتبار، این چنین جسم مرکبی همونجا که متکون شد باقی میمونه. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ عنصری از عناصر اربعه‌ای که در اون به کار رفتن نمیتوانند او را به سمت عامل، به سمت مکان طبیعی خودشون جذب کنند. هر چهار عنصر بر این مرکب اثر مساوی میذارن و وقتی آثار مساوی شد این مرکب همونجا که هست میمونه. فرض کنید که مکان هوا این رو جذب میکنه به طرف خودش، آتش همینطور، زمین و آب همینطور، این هیچ کدوم از چهارت جاذب رو قبول نمیکنه، چون چهارت جاذب برش اثر مساوی میذاره، لذا همونجا که هست باقی میمونه، مگر قاصری او رو از اونجا بیرون بیاره، ولی به طور طبیعی همونجا که هست باقی میمونه. مثال هم زدیم به فلزی که آهنربای مختلف از اطراف بر او اثر مساوی وارد کنند، گفتیم این فلز همون جایی که قرار داده شده باقی میمونه. و تقریر مطلب این است که مرکب یا یکی از اجزا از قالب بر باقیش بل اطلاق او لا یکون، یکی از اجزای مرکب بل اطلاق قالب، بل اطلاق یعنی به تنهایی یا بدون قید حیثیت. این در مقابل اون طلبه بعدیست که مقید مطلق نیست، اولا یکون یا بالاطلاق غالب نیست. اونی که بالاطلاق غالب نباشه یا بالاعتبار غالبه یا بالاعتبار هم غالب نیست. و ثانی که بالاطلاق غالب نیست، خالی از این نیست، یا اجزایی که امکنشون در جهت واحد است مثل زمین و آب، زمین این خاک، مثل خاک و آب مثلا قالب بر اون دوتایی دیگه هستند که به اعتبار جهت مکانشون غلبه دارن، نه به اعتبار خودشون به تنهایی غلبه ندارن، با هم مساوی هست و هر یک به تنهایی را ملاحظه کنید با اون هوا و آتش غلبه نداره. ولی به حسب جهت مکان میبینید این دوتا با هم جمع میشن و غلبه پیدا میکنن در اون دوتای دیگه. و این ازن تکون و تلکل اجزا معن غالبتن، این اجزا مثلا آب و خاک با هم دیگه غالبن، تنهایی غالب نیستن، با هم دیگه غالبن، ولی غلبهشون مطلق نیست، غلبهشون به حسبه، یعنی مقیده به حسب طلب جهت المکان، یعنی به این حیث غلبه دارن. به لحاظ جسم به لحاظ خودشون غلبه ندارن، به لحاظ طلب جهت مکان غلبه دارن، چه غلبهشون مطلق نیست، غلبهشون مقید به حیثیته. اون فرض اول این بود که غلبه مطلق بود، مقید به حیثیت نبود. در این فرض دوم غلبه مقید به حیثیت، لذا میگیم غالباً به حسب طلب جهت المکان، نه غالباً به حسب ذات. در اون فرض اول غالب بود به حسب ذات، در این فرض غالب است به حسب طلب جهت مکان. پس اون اولی مطلق بود، این دومی مقیده. اولا تکون، یا این چنین هم نیست که به حسب هیچی غلبه نداره، نه به حسب ذات غلبه داره، نه به حسب طلب جهت مکان غلبه داره. لا یکون یعنی اصلا غلبه ای در کار نیست، کاملا با هم مساوی هست. بله بله، مطلقا رو مربوط کردن به یختزیه و بعدم مربوط کردن به قالب، مربوط به قالب هم میشه. مطلقا یعنی اون قالب یا قالب مطلق است یا قالب به حسب مکانه. یادتون باشه من اول به یختزیه گرفتم بعد برگشتم به قالب مربوط کردم، که مطلقا یعنی قالب یا قالب مطلق است یا قالب به حسب مکان است، به حسب مکان اون مرتب، یا به حسب مکان غالب است یا مطلقا غالب. فل مرتبات به حسب حاضر قسم ثلاثه اقسام. مکان قسم اول که عنصرش یک عنصرش مطلقا غالب باشد، مکان قسم اول ما یعنی مکانی است که یقتضیه القالب، یعنی یقتضی اون مکان رو العنصر القالب و فی المرتبه مطلقا، مطلقا بازم که در اینجا قید غالب، اون عنصری که در مرتب به طور مطلق غالب است مکانی رو اقتضا دارد، مکان این مرتب همون مکانی است که این عنصر غالب اقتضا دارد. دوم و مکان القسم ثانی ما یقتضیه القالب و فیه، اما غالب به حسب مکان، مکان مرکب دوم اون مکانی است که عنصر غالب در اون مرکب اقتضا میکند اون مکان را، اما عنصری که غالب است به حسب مکان اون مرکب. ضمیر ما یقتضیه برمیگرده به ما که کنایه از مکان است، ضمیر فیه برمیگرده به مرکب، عبارت اینطور معنا میشه، یا برمیگرده به قسم ثانی، قسم ثانی هم مرکبه. مکان قسم ثانی مکانی است که اون مکان رو اقتضا میکند عنصری که غالب است در این قسم ثانی، یعنی عنصری که غالب است در این مرکب و غلبش به حسب مکان مرکبه، نه غلبش به حسب ذاتش باشه. چرا غلبه به حسب مکان میگی؟ اجلا غالب فیه مطلقا، چون در چنین قسم ثانی یعنی در چنین مرکبی عنصر غالب به طور مطلق نداریم، فرضمون اینه که عنصر غالب به طور مطلق نداریم، بلکه عنصر غالب به حسب مکان داریم. لکن فیه یعنی در این قسم ثانی، در این مرکب قسم ثانی غالبون به اعتبار مذکور، عنصر غالب به اعتبار مذکور داریم، به اعتبار مذکور یعنی به اعتبار مکان، به اعتبار جهت مکان. خب این مکان قسم ثانی هم روشن شد. اما مکان قسم ثالث، قسم ثالث چه قسمیست؟ هو الذی، یعنی هو المرکب الذی لا یقلب فیه جز آن، هیچ جزئی درش غالب نیست، لا علی الاطلاق چنانچه در قسم اول بود و لا مع الغیره بل اعتبار المذکور چنانچه در قسم دوم بود. نه اون غالب مطلق رو داریم نه غالب بل اعتبار رو داریم، هیچ کدومو نداریم. خب مکان قسم ثانی، مکان قسم ثانی مبتدا بود، فهو متفق خبرشه، اون و هو الذی که گفتیم اون به صورت جمله مترجم داره قسم ثالث رو بیان میکنه. مکان قسم ثالث هو متفق وجوده فی، اون مکانیست که اتفاق افتاده، وجود مرکب در اون مکان، یعنی همون جایی که این مرکب متکرر شده مکانشه. و یکون ذالک، و یکون ذالک یعنی این که مرکب در اون مکان تکونش نیستد، در وقتیست که مجاذباتی که در این مرکبند مجاذبات از مکان مساوی باشند. توجه کنید این مرکب توی یک مکانی تکون پیدا کرده، الان که تو این مکان هوا میخواد او رو به مکان طبیعی خودش جذب کنه، یعنی میخواد از مکان، از این مکانی که هست بکشه پیش بیرون، جذب کنه، یعنی بکشه بیرون. نارم همینطور، نارم میخواد این رو از مرکب رو از این مکانی که هست جذب کنه، یعنی بکشه به سمت مکان خودش. آبم همینطور، خاکم همینطور. چهار تا مجاذب میخوان این از این مکان بکشن بیرون و این چهار تا مجاذب مساوی هست. چون مساوی هست هیچ کدوم بر دیگری غلبه نمی کنه، این جسم همونجا که هست میمونه. یکی از مجاذب ها اگر قوی تر بود اون میتونست این جسم رو به سمت محل طبیعی خودش بکشه، اما چون مجاذب ها قوی نیستن، چون مجاذب ها مساوی هستن، این جسم تکان نمی خوره، همونجا که هست میمونه. یادتون از دیروز گفتن مجاذبات رو الان من دارم جوری بیان میکنم که گویا اون بیرونی داره میشه، ولی خاجه بیانش اینه که مجاذباتی که در خود جسمن، در خود این مرکبن، خود این هوایی که در این جسم مرکب است، این جسم مرکب رو میخواد جذب کند به محل طبیعی هوا. ناری که در این هست میخواد جذب کنه این جسم رو به سمت محل طبیعی نار و همچنین آب و همچنین خاک. هر کدوم از مجاذباتی که در این جسم هستند، هر کدوم میخوان جذب کنند این جسم رو از مکانی که الان هست به سمت مکان طبیعی خودشون، یعنی میخوان بکشنش از اینجا بیرون ببرنش تو مکان طبیعی خودشون، ولی هیچ کدوم زورشون نمیرسه، سرش مساوی با همند. هر چهار تا تأثیری که وارد میکنند به وسیله تأثیر دیگری خونسا میشه و قهرن که انهو هیچ موجودی در این مرکب اثر نمیذاره و این مرکب در جای خودش باقی میمونه. درست چهار تا تأثیر برش وارد میشن، ولی چهار تا تأثیر همش این کلا تأثیر میشن دیگه، خونسا میشن، بی اثر میشن. وقتی بی اثر شدن گویا که هیچ عاملی این جسم رو نمیخواد از اینجا بیرون ببره، خب جسم تو همونجا میمونه که عاملی برای خروج نداره. نه، تأثیر بیرونی در اصل جمع کردن این چهار عنصر دخالت کرد. یه تأثیر بیرونی این چهار عنصر رو به زور جمعشون کرد یه جایی و ترکیبشون کرد، این تأثیر بیرونی هست. یه تأثیر دیگه هم داریم که ترکیب رو حفظ میکنه، یه صورت مرکب هم به این مجموعه میدیم که ترکیب رو حفظ کنه نه مکان رو حفظ کنه. اگر این صورت بردست برسه اجزا از هم جدا میشن، نه تجاذبشون مساوی میشه یا غلبه میکنه. اجزاء عنصری که مرکب شدن و این مرکب رو تشکیل دادن اگر اون صورت حافظ نباشه از هم جدا میشن، هر کدوم به محل طبیعی خودش میره. اون صورت رو نه برای حفظ و مکان بلکه برای حفظ ترکیب ما لازم داریم. پس اون جامعی که اون خالقی که این عناصر جمع میکنه قبل از این که جمع کنه، خب من باید بالاخره یه قصری رو، تحمیلی رو بر اون اجزا عناصر وارد کنه، اینا رو جمع کنه توی یه مکانی. بعد که توی مکان جمع شد ترکیب رو درست میکنه، این مرکب توی همون مکان میمونه. اما تا وقتی صورت داره، صورت حفظ میکنه مرکب رو، وقتی مرکب حفظ شد مکانش محفوظ میمونه. ما صورت نمیدیم که این مکان محفوظ بمونه، صورت میدیم که مرکب محفوظ بمونه. اگر صورت داده نشه مرکب متلاشی میشه، مثل بدن وقتی نفس ازش مفارقت میکنه بدن متلاشی میشه. مرکب هم هر مرکب بشه اگه اون صورت حافظ بشه داده نشه متلاشی میشه. وقت اجزاء عناصر به اصل خودشون برمیگردن، دیگه مکان به هم میریزه. ولی صورت میاد نه برای اینکه مکان رو حفظ کنه، برای اینکه مرکب حفظ کنه. وقتی مرکب حفظ شد به نتیجه مکانش رو حفظ میشه. و یکون زالت، یعنی یکون زالت یعنی این وجود بقاء مرکب در همون مکانی که متکون شده، این در وقتیش که مساوی باشد مجاذباتی که در اون جسم مرکب حضور دارند مساوی باشند. مجاذبات اصلی، مجاذبات عن المکان الذی اتفق وجوده فی، مکانی که اتفاق افتاده وجود مرکب در اون مکان، همه اون چهار تا عنصر میخوان این مرکب رو از این مکانی که گفتیم جذب کنن، یعنی بیرون بکشن. ولی این مجاذبات مساویان، چون مساویان نمیتوانند این جسم رو از این مکانی که هست بیرون بکشن. پس عمل مکان متعلق به مجاذباته، فیه صفت مجاذباته، المجاذبات و لطیفی، مجاذباتی که در مرکبند. اون مجاذبات هر یک میخواهند این مرکب رو عن المکانی که مرکب درش متکون شده جذب کنن، یعنی بیرون بکشن. ولی چون مجاذبات مساویان نمیتونن بیرون بکشن، این همونجا میمونه. فعین نزالت یعنی تساوی مجاذبات، زالت یعنی تساوی مجاذبات، اختزا میکند بقای این مرکب رو سمتا، یعنی همونجا که متکون شده. مثل آهنی که تجربه ها دو تا اون متساویتون من المغناطیس ان جوانبه ها، مثل آهنی که این آهن رو قطعه های متساوی از آهن رو با از همه اطراف این حدیده میکشه، از چهار طرف یا شیش طرف میبینید که این آهن رو این آهن رو با ها میکشن، چون قطع متساوی هستن، یعنی قطعه های برابرن، اثر هیچ کدومشون اضافه بر اثر دیگری نیست، بهرن این آهن همونطور که هست میمونه، چون اثر مساوی دارن. هر یکی داره این آهن رو میکشه به سمت خودش، اما تأثیر این به وسیله تأثیر اون یکی دیگه خونسا میشه، تقریبا میشه گفت اثری بر این جسم وارد نمیشه، این جسم همونطور که هست میمونه. وقتی عامل بیرون کردن نداشت، از این مکان دیگه بیرون نمیره. بله، ولی همونجور که بله، یا سفله یا علوه، یا فرض کنید که جای مکان زمینه یا مکان هواست، میخوام بگیم بله مکان مرکب از چهار عنصر خالی از مکانهای عناصر نیست. اینو قبلا گفتیم یه مکان جدید ما برای مرکب درست نمی کنیم، همون مکان قدیمه. ولی میخوام بگیم تو هر مکانی این جسم رو اگر وسط هوا متکون کردید همونجا میمونید، اگه زیر آب وسط آب متکون کردید همونجا میمونید، نه پایین میره نه بالا میره. رو زمین هم متکون کردید همچنین. میخوام اینو بگیم، نمیخوام بگیم یه مکان جدید داریم. تو هر عنصری که ترکیبش کردید، چه محل قرار اون عنصر باشه، هر جای اون عنصر متکونش کردید همونجا میمونید. همین دیگه، باید بگید اونجا تکبان پیدا کرده، ولی نمیتونی بگید مکانش مکان یکی از عناصره، این درست نیست. مکانش مکان یکی از عناصر است که در اونجا متکبن شده. ما داریم همین میگیم دیگه، ما داریم میگیم که باید در یه مکانی که متکبن شده بمانه. اونطور شما میگید مکان عناصری که متکبن شده، ما میگیم مکانی که متکبن شده. چون ما مکانی غیر از مکان عناصر قبول نداریم، لذا قید نمیاریم، شما قید توضیحی میارید، میگید مکان عناصری که در اونجا متکبن شده، ما میگیم مکانی که در اونجا متکبن شده. حرف ما و حرف شما فرق نمی کنه، شما یه قید توضیحی میارید نه قید احترازی، ما اون قید نمیارید. در بعض نسخ به جای مجاذبات داره محاذیات. محاذی در لغت به معنی مقابله، دو شیء که مقابل هم باشن میگیم محاذات دارن. این دو تا محاذات اگر بر هم تأثیر بگذارن تأثیرشون هم مساویه، لذا ما محاذات رو محاذیات رو متعادلات هم میتونیم معنا کنیم، متقابلات میتونیم بگیم، متعادلات هم میتونیم بگیم. متقابلن از این جهت که خب کلمه محاذیات میفهمون و متقابله. خب وقتی رو هم تأثیر گذاشتن چون تقابل دارن هیچ کدوم در دیگری غلبه نداره، لذا تأثیرشون هم مساوی میشه، از این جهت میتونیم بشیم متعادلات بگیم. پس متحاذیات رو متعادلات معنا میکنیم. پس معنی این میشه ازا تصابت محاذیات انهو. البته بعدا خواهیم گفت که انهو کلمه خوبی نیست، منهو باید باشه. وقتی انهو متعلق به محاذیات نیست، در مجازبات انهو متعلق به مجازبات نیست، ضمیرش به مکان برمیگشت، گفتیم مجازبات ان المکان. اما در نسخه محاذیات انهو نمیتونه متعلق باشه به محاذیات، انهو رو باید متعلق بگیر به تصابی، و تصابی با ان متعدی نمیشه، با من متعدی میشه، لذا کلمه ان در اینجا خوب نیست. بعدن هم که ما این نسخه رو رد میکنیم به همین بهانه رد میکنیم که انهو درست نیست، منهو باید باشه. وقتی عبارت اینطور میشه ازا تصاب المحاذیات منهو، ضمیر منهو برمیگرده به مرکب. اینطور میشه اگر این متعادلات، اگر این متعادلات نسبت به این مرکب مساوی باشن، منزن نسبت به معنا میکنیم ازا تصاب المحاذیات منهو، ضمیر منهو برمیگرده به مرکب. عبارت اینطور میشه وقتی این متعادلات نسبت به این مرکب مساوی باشن، یا وقتی این متقابلات نسبت به مرکب مساوی باشن. مفاد همون مفاد قبل، فرقی نکرد، ولی عبارت یه خود عوض شد. پس یه توضیحی خواجه ذکر میکنه، توضیحش رو توجه کنید. توضیحش اینه که عنصری که مرکبی که از چند عنصر ترکیب میشه، حالا فرض کنید مثال میخوام بزنیم، میگیم لااقل از دو عنصر، مرکب از دو عنصر هم داریم، مرکب از چهار عنصر هم داریم. مرکب از چهار عنصر جماد و نبات و حیوانه، اینا مرکب از چهار عنصر. مرکب از دو عنصر کائنات الجبره، کائنات الجبر مثل ستاره های دنباله دار، مثل بخار، مثل قوس قزح، کائنات الجبر که اینشالا در پیش داریم توضیح خواهیم داد، اونا مرکب از دو عنصر هم. حالا چیزی مرکب از دو عنصر هم مثل بخار رو عرض می کند. بخار مرکب است از اجزای ریز آبی و اجزای هوایی، مجموعا شدن بخار. بخار هوای خالی نیست، اجزای آب هم پیش هست. مثلا دود، دود اجزای سقار ترابی با اجزای ناری ترکیب میشه، دود درست میکنه. که میبینید هر کدوم از اینا مرکب از دو عنصر هست. اینا رو ما بهشون میگیم کائنات الجبر. کائنات الجبر اینشالله بعدم میاد، آثار علویه، گاهی بهشون میگیم آثار علویه، گاهی بهشون میگیم کائنات الجبر. اینا مرکب از دو عنصر هست، نوعشون مرکب از دو عنصر هست. پس ما مرکب از دو عنصر هم داریم، مرکب از چهار عنصر داریم. حالا اونجایی که مرکب از دو عنصر داشته باشیم، دو عنصر دو جور قرار میگیره، دو عنصر دو جور قرار میگیره. فرض کنید که یک عنصرمون خاکه، یک عنصرمون هواست. حالا ما عنصر هوا رو گفتیم رو، عنصر خاک رو گفتیم زیر، به این صورت یک مرکبی درست کردیم. خاجه میگه این عنصر هوا میره بالا، عنصر خاک میاد پایین. این ترکیب ترکیب موفقی نیست. چرا؟ چون جوری ترکیب کردی که هر کدوم از این محاذیات به سمت مکان خودش باشه. اما اگر کاری کردی که حبسش کنی، مثلا فرض کنید که هوا رو بیاری پایین، قسمت خاک رو بری بالا، که این نتونه بره سر جای خودش، اون هوا مانع بشه که خاک بیاد پایین، خاک هم مانع بشه که هوا بره بالا. این یه مانعیتی درست کردی در چنین حالتی، در چنین حالتی بحث میکنی. اونجایی که مانع وجود نداره، خب خاک میره سمت زمین پایین، هوا میره سمت بالا، تو مانعی نداره. حالا اگه مانعی درست کردی، حالا مانع میخواد صورت باشه، میخواد خود این خاک باشه که جلوی هوا رو گرفته، هوا باشه که جلوی نزول خاک رو گرفته، هر کدوم از اینها باشه، بالاخره مانعی درست کردی و نذاشتی این دو تا متفرق بشن. اگر نذاشتی این مرکب متفرق بشه و مانع درست کردی، در این صورت چون محاذیات و متعادلات مساویان، جسم همونجا که هست میمونه. اینم با نسخه محاذیات. و در بعض نسخ داریم اذا تصابت المحاذیات انها، انها یعنی ان المرکب، که انها عرض کردن به معنی منهو میشه. و بیان این مطلب این است که جز این متصابی این من الارض و النار، مثلا به عنوان مثلشون ارض و نار رو انتخاب میکنه، میگه دو جز متصابی از ارض و نار رو دو جور میشه ترکیب کرد. یک این ترکبا علاوت هم یکون و کل و جز این منها یلی مکانه، اگر طوری ترکیب کردی که هر جزی از این دوتا تالی مکان خودش باشه، یعنی نار به طرف بالا باشه و خاک به طرف پایین باشه که هر کدوم به سمت مکان خودش توجه داشته باشه، فا این نهاما این دو عنصر باقی نمیمونن، یا تفرقان از هم جدا میشن و یک شد و کل جز این مکانه، هر یک مکان خودش را قصد میکند. اگر لم یکن مانع اون انزالک، یعنی مانعی از جدا شدن و مانعی از قصد کردن مکان نباشد، اگر مانعی وجود داشته باشه، صورتی رو افاضه کرده باشی که اون صورت ترکیب رو حفظ کنه، خب نمیذاره این دوتا از هم متفرق بشن، اگر مانعی نباشه هر کدوم به جای خودش میره. این در صورتی که ترکیبتون به این نحو باشه که هر کدوم یلی مکانه. اما این ترتب علی وجه که یکون و کل جزء منهما یلی مکان صاحبهی، هر یک از این دو جزء طرف مکان صاحبش باشه، آتش پایین باشه خاک بالا باشه، که خاک نذاره آتش به سمت بالا بره، آتش هم نذاره خاک به سمت پایین بیاد. فإن هما یتحاویان، در این صورت با هم تعاضی پیدا میکنن، با هم تقابل پیدا میکنن، وقتی تقابل پیدا کردن اثر هر یک بر دیگری مساوی میشه، لذا یقفان، هر دو همونجا میشن، یقفان به ضروره هناکه، در همون مکانی که با هم ترکیب شدن به ضروره میشن. فالوقوف فی مکان ترکیب، فالوقوف فی مکان ترکیب یعنی ایستادن مرکب در همون مکان ترکیب، زمانی است که محاذیات از مرکب مساوی باشن، یعنی محاذیات نسبت به مرکب مساوی باشن. محاذیات اون چهار عنصرن که هر دو با همه با هم تقابل دارن، عناصرن که با هم تقابل دارن یا تعادل دارن، اگر این محاذیات نسبت به مرکب مساوی بودن، در اون صورت وقوف مرکب در همون مکان ترکیب تحقق پیدا میکنه. پس وقوف مرکب در مکان ترکیب انما یکون یعنی تحقق پیدا میکنه زمانی که محاذیات نسبت به مرکب مساوی باشه. خواجه میفرماد روایت اولا که مجازبات است اصح است، زیرا بنابر روایت دوم واجب بود که منه گفته شود نه انه، و چون عبارت انه هست پس نسخه رو مخدوش میکنه، بنابراین ما نسخه مجازبات انه رو ترجیح میدیم در نسخه محاذیات.